سرخط مهمترین خبرها، هشدار شرکت‌های موبیلی: اگر سیم کارت خود را از نو به قید نگیرید، علاقه قطع می‌شود. ارتش روسیه 500,000 زیاد کرده می‌شود و فرزند فوتبالباز پامیر سرمربی تیم استقلال شد. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 19 ژانویه سال 2023 است. برخی شرکت‌های موبایلی تاجیکستان به ساکنان هشدار دادند که تا 15 فوریه امسال سیم کارت‌های خود را با شناسنامه نو به قید گیرند، در عکس حال علاقه موبایلی برای آنها قطع کرده می‌شود. شرکت مگافون تاجیکستان روز 18 ژانویه در اطلاعیه گفت اگر مشتریان سیم کارت خود را با شناسنامه سال 2014 از نو به قید نگیرند، موافق قرار حکومت از سال 2019 اپراتوران مجبور می شوند که خدمت رسانی رقم های مشتریان را قطع نمایند. شرکت مگافون همچنین به میزاجانش وعده داده است که در صورت با شناسنامه نو به قید گرفتن سیم کارت با آنها بونوس می دهد. چنین هشدارها و وعده های شرکت های موبیلی برای ثبت کردن سیم کارت با شناسنامه نو 4 سال آخر صدا می دهد، ولی به گفته مقامات هزارها نفر تا حال سیم کارت خود را از نو به قید نگرفتند. یک هفته پیش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم خبر داده بود که روز 15 فوریه مهلت تمدید شده ثبت نام سیم کارت ها با شناسنامه نو یا پلاستیکی به پایان میرسد. یک مسئول خدمات علاقه تاجیکستان آغاز ماه ژانویه امسال به رادیوی آزادی گفته بود 800,000 مشتری فعال هنوز هم دوباره از قید نگذشتند. در تاجیکستان سال 2014 شناسنامه های کهنه را با شناسنامه های پلاستیکی شکل نو عوض کردند. سال 2019 حکومت تاجیکستان قرار قبول کرد که ساکنان باید سیم کارت خود را با شناسنامه نو به قید گیرند. این کار در اول نوبت پای زیاد را در نزد شرکت های موبیلی به میان آورد. مقامات مجبور شدند چند مرتبه مهلت از نو به قید گیری سیم کارت ها را تمدید کنند. حالا معلوم نیست که این مهلت بعد 15 فوریه باز هم تمدید کرده می شود و یا نه. وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو در نشستی مربوط به اصلاحات ارتش گفت تعداد نیروهای این کشور باید در دوام 3 سال به 1.5 میلیون نفر رسانده شوند. طبق معلومات اخیر شمار نیروهای روسیه در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر را تشکیل می دهد. قریب 2 میلیون کسی دیگر در هیئت ذخیروی قرار دارند. وزارت دفاع روسیه در دایره این اصلاحات نقشه دارد که در کاریلیا یک قسم نظامی تشکیل کرده، همچنین دو اتحادیه نوی استراتژی حدودی، قوه‌های مسلح حوزه های نظامی مسکو و لنینگراد را تأسیس دهد. قبلا وزیر دفاع روسیه پیشنهاد کرده بود که سن دعوت به ارتش بالا برده شود و جوانانی تا 30 ساله را به خدمت جلب کنند. حالا جوانانی از 18 تا 27 ساله را در روسیه به ارتش دعوت می کنند و شماری کمی به خدمت می روند. ارتش روسیه در پی حمله به اوکراین 500,000 زیاد می شود. مقامات اوکراین گفتند بعد تجاوز روسیه در تاریخ 24 فوریه سال گذشته هزارها سرباز روس کشته شدند. جانب روسیه تعداد تلفات ارتش در جنگ علیه اوکراین را خیلی کم نشان می دهد. بیش از یک هفته است که در تاجیکستان سرد حکم فرما است، اما صرف نظر از این در بام بیمارستان ناحیه واسه پنل های آفتابی نصب شدند و از حساب نور آفتاب برق تولید می کنند. همکارم محمود جان رحمت زاده در همین باره گزارش می دهد.
پنل های آفتابی با وجود برق پوش بودن از نور آفتاب قوه می گیرند. در بام بیمارستان مرکزی ناحیه واسه نصب شده اند. حالا پورا آماده کار نیستند. وقتی به برقی فقط چند شعبه رو بروشنی تامین میکنند. مسئولین بیمارستان میگویند با تکمیل کارها و تمام با انرژی سبز میگذرند.
ما با انرژی سبز پر پیواز کردگی نیست، لیکن شعبه های جراحی، شعبه های نوزادان، کودکان پیواز کردگی است. ما آینده نیاز داریم که پر با انرژی سبز بگذاریم.
بیمارستان واسه تا 2 سال پیش این سیما را داشت. بسیاری از ساکنانش برای تبابت به دوشنبه می رفتند. با کمک بانک آلمانی رشد بازسازی شد. شرایطش مثل بیمارستان های آلمان است. مادر این طفلان قبلا برای تبابت به دوشنبه می رفت. دیگر نمی رود.
شرایط نداشت، خیلی ها چیز مهیا، آوی جوش کنند، تبلیانی پا، مطوریه. خیلی بودا کنم با وقت چی نگه مون که استن شاو 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 روز شاو روز چی پرابلم های کده استن من هم خمی کنم هم خمی شاو.
تجهیزات تأمین و تقسیم اکسیژن در بام بیمارستان نصب شده است. همه اون را از آلمان آورده اند و استفاده اش را به میرزا علی یاد داده اند. کارشان نیز بسیار آسان شده است.
از آبکشیم تریویزیون کسلارود هسته بالونوی کلون کلون با اوم یواردیم در پشتوی تریزه میموندیم چیز میکردیم حوزی ما اوتاری مشکلی نداریم به یک مشکلی ما استفاده میباریم کسلارود.
بیمارستان مرکزی ناحیه واسه دوران شوروی ساخته شده بود. تا با سازی آن طبیبان با تجهیزات کهنه و فرسوده کار میکردند. گاه بیماران را از دست میدادند. حالا تجهیزات معاصر اروپایی دارند. درس‌های مخصوص گذشته با تجهیزات های نو آشنا شده اند. طبیبان هم میگن که کارشان از گذشته حالا آسان و بهتر شده است. بیمارستانی که تا چند سال پیش بیمارانش از آن میگریختند اکنون به سویش میآیند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی واسه.
در پی ساختار منزل استقامتی در شهر خوجند یک مویسفید 70 ساله فوتیده است. حادثه روز 14 ینور رخ داده. خبرگزاری از پلوس 18 ینور جزئیات آن را نشر کرد. با گفته منبع این اولین حادثه فوتی یک نفر در پی ساختار دوم سال جاری در ولایت سغد می باشد. شخصیت و جزئیات شخصی فوتیده معلوم نیست. قهرمان قادرزاده یک مسئول اداره آتش نشانی در ولایت سغد به از پلوس گفته است در پی سرد شدن هوا حادثه سرد زدن ساختار در ولایت افزایش یافته است. اکثر این حادثه ها در پی نادرست استفاده بردن واسطه های گرمی دهنده رخ داده است. دستبردار فوتبال تاجیک ایگور چروچنکو فرزند بازیگر معروف پامیر دوشنبه گنادی چروچنکو سرمربی دسته استقلال دوشنبه تعیین گردید. رستم حکیموف سخنگوی تیم استقلال بر رادیوی آزادی گفت 18 ینور درباره به وظیفه سرمربی تعیین شدن ایگور چروچنکو قرارداد به امضا رسید. یوری باتورنکو سابق بازیگر تیم ملی تاجیکستان یاور سرمربی تعیین گردیده است. با هر دو تا آخر سال 2023 شرطنامه بسته شد. ایگور چروچنکو 21 آگوست سال 1974 در تاجیکستان به دنیا آمده است. او مثل پدرش در خط دفاع بازی میکرد و سابقه فوتبال بازی کسبی را سال 1992 در دسته پامیر دوشنبه آغاز کرده است و تا سال 1994 در هیئت پامیر بود. چروچنکو از سال 1996 تا 2001 در هیئت لکوموتیو مسکو، بعداً در تورپیدوی مسکو و الانی ولادیکاوکاز بازی کرد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرمان به خازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 ینور فرا می‌گیرد.
نوزدهم ینور سال 1935 در وادی حصار ناحیه ریگر تأسیس شد که سال 1979 به نام شاعری معروف تاجیک تورسونزاده تغییر نام کرد. این ناحیه که بعداً به شهر تبدیل شد نزدیک 280 هزار ساکن داشته با ولایت سرخان‌دریای ازبکستان همسرحد است. در حدود این ناحیه کارخانه ارزیزی تاجیکستان تالکو جایگیر شده است که از سال 1975 به استحصال محصولات استراتژیک آلومینی مشغول می باشد. 19 ینور سال 2015 در دوشنبه در سن 52 سالگی سیاست چیناس تاجیک سهراب شریفف درگذشت. سهراب شریفف وکیلی فعال مجلس نمایندگان و یک حامی آزادی های سیاسی و گناهگوناندیشی در تاجیکستان بود. در مقام رئیس مرکز تحقیقات استراتژی روندهای سیاسی تاجیکستان و آسیای مرکزی را آموخته و محققان دیگر را تربیت کرده است. 19 ینور سال 2016 در شهر بیت المقدس اسرائیل دل هنرپیشه تئاتر و آوازخوان شش مقام بوریس نماتیف از تپیدن ماند. سالهای شوروی در تئاتر دراموی به نام لاهوتی شهر دوشنبه کار کرده از صحنه های بلند آوازخوانی هم کرده است. در کنار برنا اسحاق و شایسته ملاجان و اعلی اعلایف ملکه قلندر و دیگر نماینده های جامعه یهودی های بخارایی برای رشد هنر و موسیقی تاجیک زحمت ها کشیده است.
شبانه روز گذشته قرب دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته، ارزش روبل روسی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی از 1020 تا 1023 سامانه ارزش دارد، 1000 روبل روسی باشد به 148 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. تشکر که با رادیوی آزادی هستید.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بی نبودن جمعشون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار گیری.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. حکومت پرزیدنت امریکا جو بایدن تلاش دارد که نظامی های اوکراین امکان ضربه زدن به حدود قرم از سوی روسیه غصب شده را حاصل کنند و به این ترتیب در گفتگوهای آینده صاحب موقعی منفعت آور گردند. در این باره نشریه زی نیویورک تایمز با تکیه به منابع خود خبر می دهد. نشریه می نویسد حکومت جو بایدن در آغاز حمله روسیه به اوکراین موقعی دیگر داشت، نمی خواست به کیف اسلحه دهد که نیم جزیره قرم به هدف رسد و به این ترتیب از شدت گرفتن نزاع پیشگیری شود. اکنون حکومت بایدن بعد گفتگوها با منصبداران اوکراین مایل است کیف با اسلحه دست یابد که به قرم ضربه زند، حتی اگر این اقدام باعث تنش بیشتر شود. به نوشته نشریه، آمریکا همانا نمیخواد به اوکراین موشک‌های دهد که تا قرم غصب شده پرواز کنند، اما امکان ارسال مجموعه موشکی هایمارس و ماشین‌های زره‌پوش بردلی را بررسی دارد که می‌توانند بر راه‌های رسانیدن مصالح به قرم از جمله پول قرم ضربه زنند. این مسئله به نوشته نیویورک تایمز چند پیش در ملاقات در کاخ سفید بررسی شده است. تا آغاز حمله روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه سال 2022 اوکراین رسما میگفت تصمیم ندارد قرم غصب شده را با راه‌های نظامی برگرداند، اما اخیرا موقع کیف تغییر یافت و برگردانی همه حدودهایش را شرط اصلی سازشنامه صلح عنوان میکند. رئیس جمهور قزاقستان پارلمان این کشور را پراکنده و انتخاب پیش از مهلت اعلام کرد. بر اساس فرمان قاسم جامرد تاقیف که 19 ینور نشر شد، انتخاب وکیلان 19 مرد برگزار خواهد شد. تاقیف به کمیسیون مرکزی انتخابات دستور داده است که برای گذرانیدن انتخابات وکیلان، حاکمان استانه المعطا، شمکن و ولایت ها همه چاره های ضروری را اندیشند. صبح 19 ینور قاسم جامرد تاقیف در شهر آستانه با رهبران پارلمان و حکومت مسئله پراکنده کردن مجلس و انتخابات پیش از مهلت را بررسی کرد. مشورت با رهبر پارلمان و نخست وزیر پیش از پراکنده کردن پارلمان و مجلس های محلی یک ترتیبی معین کرده قانون اساسی قزاقستان است. درباره گذرانیدن انتخابات زود هنگام قاسم جامرد تاقیف ماه سپتامبر سال 2022 گفته بود. طبق قاعده های نم در قزاقستان 70% وکیلان از حساب روی خط حزبی و 30% دیگر از حوزه های یک مندته انتخاب می شوند. و اکنون یک خبر از تاجیکستان. به تحقیق خودکشی یک کارمند اداره دولتی در شهر پنجکن سر کردند. اسد مردانف 59 ساله را روز 11 ینور دفن کردند، اما سبب خودکشیش تا حال معلوم نیست. یک منبع در دادستانی شهر پنجکن روز 18 ینور به رادیو آزادی گفت ماموران میلیسه حجت ها را سپردند، مفتشان ما خداویزی اسد مردانف را تحقیق میکنند. با پیوندان و همکاران صحبت شد، در جیبش یک کاغذ پیدا شده است، شاید در آن چیزی را آشکار کرده است. تحقیق به پایان رسید، نتیجه را می گویند. علاوه کرد هم صحبتی ما، تا حال مقامات و پیوندان اسد مردانوف در مورد حادثه ابراز نظر نکردند. یک منبع در حکومت شهر پنجکن روز 16 ینور گفته بود که مردانوف پس از سنجش و بازپرسی ماموران اداری مبارزه با فساد دست به خودکشی زد. کوشش ما برای گرفتن شرح ماموران اداری مبارزه با کروبزه در ولایت سخت بی نتیجه بود. اسد مردانوف پیشتر در اداری اگروپرام شهر پنجکن کار میکرد. او برادر مخبیل مردانوف معاون پیشین رئیس شهر پنجکن است. در گذشته چند مورد خودکشی کارمندان اداره های دولتی در تاجیکستان ثبت شده است. از جمله رئیس کارخانه زمین غانچی ناهی دوشتیج ایگنبردی خدای بردیف سال 2013 و پس از آشکار شدن مورد های فروش زمین در این ناحیه دست به خودکشی زده بود. بعضی از شرکت های موبیلی تاجیکستان به مشتریان خود هشدار دادند که تا 15 فوریه امسال سیم کارت ها را با شناسنامه نو ثبت نام کنند، وگرنه ارتباط قطع کرده خواهد شد. شرکت میگافون تاجیکستان روز 18 ژانویه در اعلامیه گفت اگر مشتریان سیم کارت خود را با شناسنامه سال 2014 یعنی شناسنامه پلاستیکی از نو ثبت نام نکنند، اپراتوران مجبور میشوند خدمت رسانی را بس کنند. مقامات قرغیزستان به پرونده کمپیراباد که در دایره آن ده ها سیاستمدار مخالف و فعال مدنی بازداشت شده است مهر مخفی زدند. در این باره گولیانا اوبالیوا وکیل دفاع سابق وکیل پارلمان قرغیزستان آرز آیم نرمت و خبر داد. او گفت مهر مخفی گرفتن پرونده اساس حقوقی ندارد و آن حقوق گمانبران و وکیلان دفاع را نقض می نماید. روز 22 اکتبر سال 2022 در قرغیزستان کمیته حفظ آبانبار کمپیراباد تأسیس داده شده بود. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان گفت خطر فرامدن ترمه در منطقه کوهی و راه هایی که دوشنبه را با سغد و رشت و بدخشان می پیمندد تا 20 ژانویه باقی است. از ساکنان خواستند در قطعه های خطرناک و آسیب پذیر به جمع‌آوری هیزم مشغول نشوند. بر رانندگان توصیه شده است که هنگام سفر چرخ های فرسوده را نف کنند و لوازمات ضروری را با خود بگیرند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سردی های کم سابقه روزهای اخیر باعث خروج برخی از بیماری ها در تاجیکستان شده است. پزشکان در کنار افزایش بیماری های سرایتی همچنین خروج بیماری های قلب و قند در میان ساکنان تاجیکستان را مشاهده کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان از احتمال موج دوم خروج بیماری ها در هفته های نزدیک را پیش بینی می کند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. اطراف بیمارستان بیماری های سرایتی دوشنبه در فرق از سالهای خروج بیماری کووید 19 در دو سال پیش و ماهای اخیر سال گذشته کم آدم است. مرادعلی سفرعلیف معاون سرطبیب بیمارستان سرایتی دوشنبه در شرح این حال به رادیو آزادی گفت که فعلا از 79 بیمار در این مؤسسه تنها 9 نفر گرفتار بیماری زکام است و باقی مانده از بیماری های دیگری سرایتی تبابت می شوند.
هوای سرد یعنی خصوصیتی پست کردنی معصومیت جزئی می گیم، یعنی مثل ایمونیتی می گویند، یعنی هوای سرد این خصوصیتی پست کردنی معصومیت جزئی روحای نفس رو با وجود می آورد. در چنین حالت افزایش ویروس ها زیاد می گردد.
اما در روزهای اخیر سرد زمستان برخی از ساکنان از خروج بیماری های قلب و فشار بلندی و بیماری های دیگری مزمن شکایت میکنند. ملکه یوسفوا طبیب بیماری قلب در بیمارستان ابن سینا به این نظر است که هوای سرد به تنگ شدن رگ های خونگرد و گردش خون در جسم انسان سبب می شود. به گفته این پزشک تاجیک معمولا گرفتاران این بیماری ها بعد از چند روزی دوباره گرم شدن هوا با آنها مراجعه می کنند.
و بعدی که هوای گرم شد مریضای ما خیلی زیاد شدن با خروج بیماری ها با اوریزه های بیماری.
ساکنان دوشنبه در پرسیش های سری راهی رادیو آزادی گفتند که هرچند در روزهای سرد لباس گرم پوشند ولی از گرفتاری به بیماری های مختلف ایمن نیستند. با گفته آنها در خانواده هایشان کودکان نیز زیاد به بیماری های سرایتی گرفتار می شوند. هواشناسان تاجیک بعد از چند روز گرمتر شدن هوا در تاجیکستان سردی دوباره را پیش بینی میکنند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نیز از احتمال موج دومی بیماری های روی نفس در کشور هشدار میدهد. با گفته نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تمدید تعطیل مکتب خانها با کاهش گرفتاری به بیماری های موسمی مساعدت کرد، ولی تا اول ماه فوریه خروج دوباره بیماری ها امکان پذیر بوده است.
تا ماه فوریه به هر حال یک ورنای دیگه ول ما این چیز داره.
روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی از جمله در فیسبوک بحث کاربران درباره تمدید دوباره تعطیل شاگردان مکاتب اوج گرفته است. اما وزارت معارف و علم تاجیکستان با پخش بیانیه اظهار داشت که تعطیل خوانندگان تنها تا آخر این هفته ادامه میکند و تصمیم دیگری در این رابطه گرفته نشده است. از سوی دیگر کاربران در شبکه‌های اجتماعی از تمدید تعطیل مکتب‌خوان‌ها اظهار نگرانی کرده میگویند که این امر وادار می‌سازد که والدین از انجام کارهای خدمتیشان صرف نظر کنند. مقامات تاجیک نیز با در نظر داشت فرارسی فصل سرماهای شدید محدودیت در انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان را لغو کرده است که گفته می شود این تصمیم به منظور تامین گرمی در منزل ساکنان گرفته شده است.
بعضی از شرکت‌های موبایلی تاجیکستان به مشتریان خود هشدار دادند که تا 15 فوریه امسال سیم کارت‌ها را با شناسنامه نو ثبت نام کنند، وگرنه ارتباط قطع کرده خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. شرکت مگافون تاجیکستان روز 18 ژانویه در اعلامیه گفت اگر مشتریان سیم کارت خود را با شناسنامه سال 2014 از نو ثبت نام نکنند، اپراتوران مجبور می‌شوند خدمت‌رسانی را بس کنند. چنین هشدار 4 سال با صدا می‌دهد، ولی به گفته مقامات هزارها نفر تا حال سیم کارت خود را از نو ثبت نام نکردند. نمایندگان شرکت زد موبایل هم گفتند شهروندانی هستند که هنوز سیم کارت خود را ثبت نام نکردند. اورز نامانوف یک مسئول شرکت زد موبایل هم هفته گذشته در این باره به رادیو آزادی گفت
بسیارتر آدمایی که سن سالشون رفتگی و یا آماده هستند خیلی به نام پسرشون یا دخترشون گذرانی بهترش بیان گذرند. این هم برای فایده خودشون که وقتی خودشون بیاده صرف نمیکنن وقتی که محکم کردن سیم کارتشون.
یک هفته پیش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 15 فوریه مهلت آخر ثبت نام سیم کارت ها با شناسنامه نو یا پلاستیکی است. یک مسئول خدمات علاقه تاجیکستان در آغاز ماه ژانویه امسال به رادیوی آزادی گفته بود 800 هزار مشتری فعال هنوز هم سیم کارت های خود را دوباره ثبت نام نکردند. در تاجیکستان سال 2014 شناسنامه های کهنه را با شناسنامه های پلاستیکی که شکل نب عوض کردند، سال 2019 حکومت تاجیکستان قرار قبول کرد که ساکنان باید سیمکارت خود را با شناسنامه نو به قید گیرند. این کار در اول نوبت پای زیاد را در نزد شرکت های موبیلی به میان آورد. مقامات مجبور شدند چند مرتبه مهلت از نو به قید گیری سیمکارت ها را تمدید کنند. حالا معلوم نیست که این مهلت بعد 15 فوریه تمدید می‌یابد یا نه. مسئولان خدمات علاقه و وزارت امور داخلی گفتند تصمیم نهایی در این مسئله را حکومت می‌گیرد. ساکنان و منتقدان از نو به قید گیری سیمکارت‌ها را خرج اضافه و سرگردانی برای اهالی نامیدند، ولی مقامات آن را برای تقویت چاره‌های امنیتی مهم می‌شمارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجودی محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدا معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر بار به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش‌های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تأثیری بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علال خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از بابهای کتابم را به مسئله جشنهای عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم در باره وضع فرهاد می نویسم که نامی مستعار بوده و نامی واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانونی تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون میفهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا سویش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم به قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
شما میگوید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را میدانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما را می‌کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچای زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت ки Лена бубин анъанаҳои мо моро мекушанд. Инро шӯхиомез ва бо ханда мегуфт. Хоҳараш инро ба ман чунин тасвир кард: шумо пул кор мекунед ва барои саёҳат, барои таҳсил харҷ мекунед. Мо пул меёбем ва барои чизҳои беарзиш харҷ мекунем. Барои ҳамин шумо рус ҳастед ва мо тоҷик. Ин гуфтаи ӯ ҳамаро ба ханда овард.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Ба шумо дар Тоҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну, мне больше всего, конечно,
пеш аз ҳама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم، من آنها را بسیار دوست می‌دارم. ما با یک دیگر یاری می‌رسانیم. احتمالاً یک سال اقامه در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگیم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نیامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакури Зиот, Елена Борисова, из Тончикой Манчестер, Бомо, Дарбуры, Сунату, Анахой, Тоджикистон, Субад, Микар. Это Шакури Зиот, Елена Борисова, Вахти Шумо.
Рахмати Калон.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او, ز, او, د, ای. واو, آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مردم دردی نگفته زیاد دارند. بر رئیس و با وزرا حکومت از بودجه من و شما شهروندان عزیز این ماشین را به او داده است، ولی من و شما را قبول نمی کند. این پارچه از یکی از صحبت‌های آخرین دلیر امام علی پیش از بازداشتش است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. او به در وزیران و کبیران می رفت تا سوال‌های مردم را از آنها بپرسد. یکی راه می داد، دیگری از در می راند. جنجال و دعوای ساکنان را برای زمین و خانه ثبت و با طرف‌های دعواگر صحبت می کرد و در یوتیوب می گذاشت. با همین گونه بلاگ های ویدیویی شهرت یافت و صدها هزار بیننده را به کانال خود در یوتیوب جلب کرد. در طول کمتر از 3 سال گزارش و صحبت هایش را بیشتر از 26 میلیون بار دیدند. از تابستان سال 2022 مخالفانش زیاد شدند. ماه ایون با اتهام صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 بازداشت و 17 اکتبر به 10 سال زندان محکوم شد. اتهاماتی که طرفدارانش به اساس میدانند و میگویند مقامات برای خاموش کردن دلیر امام علی و خلاص شدن از تنقید او را به زندان انداختند. خودش در ماه نویبر سال 2022 در نامه به رئیس جمهوری تاجیکستان نوشت تفتیش و مرافعه پر از دروغ و تهمت و دخورگی های زیاد بود و او حکم دادگاه نویه شامنسو را اعتراف نمی کند. وی همزمان خواست به هر گونه نوار با اشتراک او و همکارانش عبدالله غربتی، زوخبیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده باور نکنند. لالی سنم اولوغاوا کارگردانی که با دلیر کار کرده است گفت دلیر امام علی یکی از میهن پرستان واقعی وطن خود است. آن تئاتر مستندی را رواج داد، طرفداری رشد زبان تاجیکی، طرفداری افکار انتقادی در میان مردم تاجیکستان است. من بسیار افسوس میخورم که او را چنین جزای سخت دادند. به نظر من آدمانی مثل دلیر امام علی در آزادی به ما ضرورند. همکارانی سابقش میگویند دلیر از روزهای اولی که رو به خبرنگاری آورد سعی میکرد بی‌طرف باشد و حق به حقدار برسد. میری لولور گزارشگری ویژه سازمان ملل در ماه دکبر و در پایان سفرش به تاجیکستان گفت دلیر امام علی در محبس به پزشک و یاری طبی نیاز دارد. او در عموم از وضع آزادی بیان و بازداشت خبرنگاران در کشور اظهار نگرانی کرد و از حکومت خواست فضای پرشدت ترس را از بین برد. مقامات واکنش نکردند.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردشم خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم از رفتنت ملک غرور آغوش سردشم خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم
زمین شوم کم زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی جلوی من مجده ای آزادی زبا جلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این توی ظلمت آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
حیاتی دسته منتخبی زنانه فوتزالی تاجیکستان که به تاشکند می رود معلوم شد. تیم منتخبی رمزی آسیا در سال 2022 از روی فرضیه فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال اعلان گردید. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. سرمربی منتخب زنانه فوتزال تاجیکستان مصطفی افشاری متخصص ایرانی هیئت نهایی دسته را برای شرکت در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اعلان کرد. بعد دسته 14 نفر سه دروازه‌بان سیارا سعیدوا، روزیگل حسن و مونیسا گلوا و 11 بازیگر میدانی نیکوبخت خدادادوا، کرینا میرزایوا، نیسا عبداللهیوا، جانانه قربانوا، شمسیه حسینوا، ملیکه قیوموا، مدینه فوزیلوا، لیلا حلیموا، بنظیر جمعه خانزاده، کاملا رسولوا و مرجانه فیزولایوا داخل شدند. کرینا میرزایوا عضو دسته منتخب زنانه فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
میخوام که در همه تاجیکستان ما خیلی بسیار دخترها به ویدیو اسپورت فوتبال مشغول کنن. خیلی دخترها میخوان که فوتبال بازی کنن. یکی پدر و مادرشون یا خلاصون نمیمونن. میگن که دخترها ممکن نیست خونشین باید باشن بر مثل همین نمیمونن. کوشش میکنن که رو مای دیگه دولت ها بسیار خیلی خوشی دارم که ایزبورن تاجیکستان ما جای یکم رو گیریم بیاییم. نام تاجیکستان هم بلند برداریم که در تاجیکستان ها هستم خیلی دخترها.
به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دومین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اید به فوتزال میانی دسته های منتخب زنانه که از 25 تا 31 ینور در شهر تاشکند دایر می گردد 4 تیم ملی قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران برای جایزه ها مبارزه می برند. منتخب تاجیکستان با تیم های ازبکستان 27 ینور، ایران 28 ینور و قرغزستان 30 ینور رقابت میکند. همه ای بازی ها در مجمع ورزشی یونس آباد تاشکند برگزار میشوند. خبری دیگر، فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال از روی فرضیه خود تیم منتخب رمزی بهترین بازیگران آسیا را در سال 2022 اعلان کرد. خبر می دهد سامانه رسمی این تشکیلات. به اطلاع منبع به این روی خط فوتبال بازان تیم های ملی 5 کشور ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی، استرالیا و ایران داخل شدند. ضمناً دسته‌های منتخب این پنج کشور سال گذشته در مرحله نهایی جام جهانی فوتبال در قطر اشتراک کرده بودند. به این ترتیب هیئت دسته منتخب رمزی بهترین بازیگران آسیا در سال 2022 از روی فرضیه فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال چنین است. دروازه‌بان سویتی گوندا از ژاپن، حمایتگران کیمین جی از کره جنوبی، مایا یوسیدا از ژاپن، عزیز بخیچ از استرالیا، نیم حمایتگران تاکومی مینامینو از ژاپن، دایتی کامادا از ژاپن، سلمان الفراج از عربستان سعودی، خوان خیچخان از کره جنوبی، حملگران سلیم الدوسری از عربستان سعودی، مهدی توریمی از ایران و سون خینمین از کره جنوبی.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی. سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه، که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریونویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تومیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زاد روزش باروتی عبدالرحمن مهمانی رادیوی آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تو رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است نازنین، سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را قریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نامه را گفتم، همین قدر مثلا تاریخ و قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت. میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا که در باره زن خلیفه ها معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی هزار سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پسی سر کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمان پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سالای 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند. حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایی زبان ترکی شد اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سازی داشتیم، همین مشکلی ها بسر ما اومد. ما با جنگ گرویدیم، با دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجیه بر اومدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا من بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، هر اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر می آفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زوات ها، بینو ها، استقامت ها را خصوصی کرده مثلا وای کنن. فرهنگ مثلا گویه معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت آریایی، و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین آریایی ها شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکنند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست. همون آریایی ها در اینجا به کمال رسیدن، وطن آریایی ها در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود رو میراثبر واقعی آریایی ها، میراثبر کروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمون نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامن که در تئاتر اکادمی لوحتی به صحنه گذاشته شد، کروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی برام لوحتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمونی ندارم، از کسی گله ندارم. این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکان چیزی دیگر. بخاطر همون طلبات معنوی خودم، بخاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشد.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یک تش خیصه هست، کیمیوکه، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. در برای همون سیمای تپی مادر ها، سیمای نفرهایی که به دیه به شهر می آیند، با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای رمان دیگری من دنیای سبز عشق است که برای این من مکافاتی به دولتی بنام عینی گرفتم در صحای نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمروی عرف است و آخرین اثر من نمروی عرف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نمروی عرف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولت داری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم افتاد، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم زیایی و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که به طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب در همین کتاب من برای شما میارم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده. کتابنامه و آثار استفاده شده. تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات استفاده
کردم. استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجایف است. تبادلات. مثلا کتاب عبدالوفات راهی بهبود. مثلا کتاب بزر صبیر است خون قلم چشم سفیدور. مثلا کتاب گنیس است سبخارای نزد کنچت. همیشه من همین دفتر همین همه دفتر دو کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم هم مثلا اندیشه خودم هم در همین کتاب آوردم. همون موارده های دولت سودی، موارده های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی، منصب تلاشی، مثلا افرادگرایی دینی، همه شست در همینجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان نوشتم. در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگویم؟ تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم چاپ شد. من هم رحمت خونه در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر چیستن نداره هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده. مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده. چیمای اصلی دین صاحب نظر است، چیمای سفرعلی کنجایف است، چیمای نبی است، محکم است، همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چاپ کردم.
شما با شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهرا در پای تبلیغ خود و اصورتون نیستید.
شهرت کشنده هست. اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدوار سنی کاغذی هست. پایدوار کاغذی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافتی. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است، ما دولت سرمایه‌داری هستیم، اینا اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میون مونده است و کم مونده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده ایستاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشن. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی متا و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده تمین بازار، به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ چاپی کتاب و حتی به واسطه های اطلاعات عامه. واسطه های اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمونی آزادی رو شنیدید و مهمونی امروز ما بودن نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبتی بعدی، خیر، خدا نگهدار.
Astama.